بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن قاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام و شادی روح اطهر مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش صلوات بلند بفرستید. بحث ما در بیان حقیقت عبودیت بود که عبودیت حقیقتش چیه، که اگر انشاءالله بتونیم خودمون رو در اون مسیر قرار بدیم از برکاتش بهره‌مند میتونیم بشیم. درباره حقیقت عبودیت کلامی بود از امام صادق سلام الله علیه که در این کلام شبهای قبل مقداری صحبت شد. خلاصه کلام این بود: ای انسان، آنچه داری از آن خودت نیست، از آن مولایت هست، و رضا آنچه مولایت فرمود باید در همون راه به کار ببری. اگر در این مسیر افتادی، انفاق برایت آسان خواهد شد، زیرا مال خودت نیست تا دستت بلرزد. مال از آن دیگری است، تو هم داری مال دیگری رو میدی. یکیش بود. دوم در این باره بود که ای انسان، عبارت رو از ذهنم رفته، ای انسان تمام تدبیری را که بر تو بناست انجام بگیره، مدبرت خودت نیستی. اگر انسان عبد واقعی شد، تدبیر خودش را به دست مدبرش خدای عالم خواهد داد. که اگر انسان تدبیر اموراتش به دست خدای عالم شد، مصائب دنیا براش آسان میاد، که در این باره دیشب صحبت کردیم. در بحث امشب در اون شقه سوم وارد بحث میشیم. اون اینه: اگر انسان بخواد در کانال عبودیت قرار بگیره، باید تمام هم و غمش این باشد که فرمان خدا رو انجام بده. خدای عالم به او چی فرمان داد، دنبال امتثال فرمان بره. خداوند عالم از کدوم کار نهیش کرد، اون کار رو انجام نده. تمام هم و غم امتثال و انجام فرمان خدای عالم. که اگر انسان در این کانال افتاد، جدل مراء دیگه در او راه نداره. جدل و مراء مال اینه انسان در جدل نه حق رو نمیخواد بپذیره، بی خود بحث میکنه. در مقام بیان حق و پیدا کردن حق نیست، بین میگن جدل. مرا به اونجاست که گاهی انسان حق با خودشه و طرف ناحق داره میگه، اما اگر الان بخواد روی حقش پافشاری کنه، حق را نمیتونه اثبات کنه، تا بحثش بحث بی خودیه، بین میگن مرا. اگر انسان تمام هم و غمش این شد که فرمان حق رو انجام بده، دیگه در برابر حق جدل نمی کنه، دیگه در وادی درا قرار نمی گیره. در این باره انشاءالله امشب میخوام مقداری صحبت کنیم. به چند تا نکته دقت کنید. بین دنیا و آخرت تعابیر آوردند که این تعابیر اگرچه از روایات ما اخذ شد، اما به هر تعبیری عنایتی بود. به عنوان مثال دار دنیا رو دار جهل میگن، اما دار آخرت رو دار علم میگن. اینجا نمیدانم ها زیاده، آنجا میدانم ها زیاده، که قرآن میفرماید فکشف لا انک عطاک فبصر را که الیوم حدید، از دیدهات و پرده ها را کنار میدیم و شما همه چیز را خواهید دید. به این اعتبار که در دنیا به دیده هامون پرده هست، دنیا را عالم حجاب میگن، و چون بعد از مرگ از دیده ها پرده ها کنار میره، عمر را عالم شهود میگن. گاهی دنیا را دار فنا میگن، زیرا در اینجا به همه چیز مارک نابودی خورده، اینجا چیزی دارای بقا نیست. آخرت را دار بقا میگن، زیرا اونجا به همه چی مارک بقا خورده. گاهی دنیا رو دار مفر میگن، منزلگاه نیست، محل عبوره. ما رو انگار از یه ور پل آوردن و ناس از اون ور پل ما رو بیرون ببرن. این پل فقط محل عبوره، ازا دنیا قنطره هست، محل عبوره، اینجا محل موندن نیست. به این اعتبار دنیا رو دار مفر میگن، اما آخرت دار استقرار، دار موندنه، برای اونجا رو دار مقر میگن. از جمله تعابیر دنیا میگن مقدمه هست، آخرت ذل مقدمه هست. دنیا مقدمه، اون بر ذل مقدمه، یعنی چه؟ یعنی اینجا دنبال اعمال برو، اینجا فقط بدو، دنبال اعمال برو، از برکات از اون ور بهرمند بشون. که رضا فرمودن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم دروید جوزه جو، آنجا اینجا هر چی کاشتی اون ورم به دست میاری، اگر اینجا برکات کاشتی اون ور نورانیت میگنی، اگر اینجا نکبت و گناه کاشتی اون ور ظلم و ظلمات به دست میاری. خب وقتی دنیا شد دنیا مزرعت الاخره، اینجا کار انجام بدیم، اونجا برداشت کنیم. وقتی اینطور شد، باید تمام هم و غم ما این باشد در این محدوده عمر یه کاری انجام بدیم، تا به آخر خط نرسیدیم بهره بیشتر ببریم. یه بار انسان با مال مثال فرض کنید میاد کار میکنه، کشت و زر میکنه، میکاره، اما چیشی کاشت؟ بلوان مثال برم میگم، مثلا هندونه کاشت. خب این هندونه چند ماه بعد در میاد یک کیلو مثلا 50 تومن، مثال برم میگم. خب زحماتی که انجام دادی، شکر الله سعیکم، بارک الله بهت، اما محصولت کیلویی 50 تومن خریدار داره. یبن انسان زعفرون میکنه، یک کیلو شاید بالای 1 میلیون قیمتش باشه، اونم کار کرد، اینم کار کرد، اون یک کار چند خریدار بود، این یک کار چند خریدار بود. مثال دارم میگم با تقریب ذهن. خود در این دنیا همه دارن کار میکنن، یه دونه رفتگری که میاد از یه دونه کوچه یه دونه آشغال را میگیره، به همون مقدار به مملکت داره خدمت میکنه، کارش هم محترمه. اگر یه دونه سنگو از بین راه برداره، به همون مقدار خدمت داره میکنه. اما یه بار هر انسان یه سطل آشغال بلند میکنه، به این مقدار خدمت میکنه. یه باری میاد یه کاری میکنه، یک اجتماع رو حیات میده. هر دو کار، این کجا و آن کجا. توی پرانتز فقط بهتون بگم انبیای اعظم اشرف خلق عند الله هستن. خداوند بین تمام خلق انبیا و ائمه رو از همه بیشتر دوست داره، ولذا به اشرف خلق افضل کار اعطا میشه. انبیا افضل کار چی بود؟ کار هدایت بود. انسان میاد یکی رو به راه میاره، اینم یک کاریه. از زمین یه آشغال، اونم یک کاریه. یه جراحی، اینم یک کاریه. اما آشغال بلند کردن کوچه را تمیز میکنه. یه عمل جراحی جان کسی رو از خطر نجات میده. کار انبیا حیات روح انسانه. عمده خیلی فرق میکنه. وقتی علم جنگ به آقا داده شد، آقا سوار بر ملکم، علم جنگ به دستش، محیا بر فتح خیبر، اینجا پیغمبر آمدن جلو، یک کلام به حضرت فرمودند. ظاهر کلام باید اینطور باید: علی جان جنگو تمومش کن، علی جان یهودی ها را ذلیلش کن، علی جان اسلام را عزت بده. باید تو این فازها باید باشه. اما یه کلامی گفت تو این فازها نیست. فرمود: یا علی، ولأن یهدی الله بک رجلا خیرون من مطلعت علیه شمس. علی جان، اگر خدا به دست تو یکی رو هدایت کنه، بر آنچه آفتاب بر او میتابه کارت عظیمتره. خب اینم یک کاره، هدایتم یک عمله. اما عملیست که قرآن میفرماید من احیا نفسم که من احیا ناس جمیعا. اگر انسان یکی رو هدایت کنه، انگار تمام عالم را هدایت کرد. حالا که اوضاع اینه، در از دنیا مزرعت الاخره، عقل میگه دنبال یک کاری برو، در این محدوده عمر برکات عظیمتر به دست بیاری. این یه دونه. در کنار این مطلب یه جمله دیگه است. اون جمله چیه؟ تمام ماها که به دنیا میاییم، مدت عمر ما معینه. بنده که به این دنیا آمدم، در لوح محفوظ در علم خدا رقم خورد که من در این دنیا چند سال و چند ماه و چند روز و چند ساعت و دقیقه و چند ثانیه اینجا محل دارم. از قبل تعیین شد. آمدم این دار دنیا چند تا لقمه غذا محل دارم. دنیا آمدم چند تا جرعه آب محل دارم. تمام تعیین شد. چند تا نفس توی دنیا حق دارم بزنم. تمام تعیین شد. برای ذا نگاه کنید، در شب عاشورا فرمودن عزیزان من از این آب بنوشید، آخرین سهمیه شما از دار دنیاست. یعنی چی؟ این آبی که خورد دادید دیگه از دنیا سهمیه آب ندارید. تموم شد. اینها تمام از هر جنبه معین شده. که از عزیزان، از دوستان خود من بود، یه پیرمردی به حمدالله خوبی بود، این صبحانه غذا میل کرد، بعد یه چایی رو میل کردن، چایی بعدی رو شیرین کردن، نون و پنیر به دهان گذاشتن، حال جویدن، دست رو به لیوان چایی که یه قوت آب بخورن، چایی بخورن، نون پنیر جویده توی دهان، دست به این لیوان چای، در همین حال سکته کرد. این یه دونه لقمه نون و پنیر ولا تو دهنش بوده ولا جویده، این سهمیه دنیاش نبود. تو دهنش موند، همون حال که سکته کرد، این فکاش فشار دادن، دهن رو وا کردن، از تو دهن لقمه رو در آوردن. این سهمیهش نبود. ولا به دهن بگذاره، این نباید خورده بشه، سهمیش نیست. دست به لیوان چای برده، همونجا دست مون، این خورد نباید بده. اگر در این عالم نفس هایت زده شد، اون نفس آخر تمام شد، نفس پایین بره بالا نمیاد، نفس بالا بره پایین نمیاد، سهمیه تموم شد دیگه، محل نداری. حالا اینطور شد، مقدمه اول از دنیا مزرعه تا آخره یک، مقدمه دوم من در این دنیا کی سهمیم تموم میشه نمیدونم، شاید همین بالای منبر هستم دارم صحبت میکنم سهمیه تمام میشه، همین بالا کار منم تموم میشه، جنازم رو پایین بیاریم. یعنی نمیدانیم بعد چه خواهد جون، آیا چند تا نفس دیگه محلم، 10 تا نفس دیگه یا 100,000 نفس دیگه نمیدانم. اما همین مقدار آقا علی میفرماید نفس المرء خطاه و الى عجله، نفس های انسان، قدم های انسان به سوی مرگ انسانه، به هر نفس یک قدم به مرگ نزدیکتر میشیم. کدوم نفس نفس آخر اینم نمیدونیم. خب تا اینجا دنیا مزرعه آخره، اینجا سهمیه ها معین، تا کی هستم نمیدونیم. عقل چی میگه؟ میگه اگه دنیا مزرعه آخرته، اگه دنیا سهمیه ها تم معلومه، تا سهمیه تمام نشد برو کارتو انجام بده، اگر با خدا کار داری برو کارتو انجام بده، اگر ملک الموت آمد گفت پاشو بریم، دیگه زمین و زمان جفت بشن دیگه بد وقت نمیدم. با این دو مقدمه یه نکته سوم هست، اون یک فرمول بی فرمول دقت کنید، سعادت در دنیا و آخرت به چی بنده؟ اگر شما به آیات، روایات، احادیث نگاه کنید، سعادت در دنیا و آخرت به قرب الالله منوته، آن کس که قرب الالله دارد اهل سعادته. خب این قرب الالله اگر برای انسان بیاد، انسان با سعادت میشه، این قرب چطور حاصل میشه؟ قرب با انجام اعمال قرب زا ایجاد میشه، اون مقرب میگن. اگر انسان اعمال مقرب، اعمال قرب زا انجام بده، از انجام اعمال قرب زا قرب براش به وجود میاد، از قربم سعادت براش تضمین میشه. اعمال مقرب و اعمال قرب زا به چی میگن؟ اعمال مقرب در یک کلام به اعمالی میگن که رنگ عبودیت در او باشه. اگر انسان عبودیت رو انجام داد، عبودیت اعمال قرب زاست، با اعمال قربزا قرب میاد، با قربم سعادت میاد. این عبودیت به چی میگن؟ انجام هر عملی که خدا به او راضی است، به رنگ الهی باشه. پس به انجام عملی که خدا به او راضی است عبودیت درست میشه، با عبودیت اعمال مقرب درست میشه، با اعمال مقرب قرب درست میشه، با قربم سعادت یقیناً تضمین میشه. حالا همین رو برگردونیم، بدبختی در دنیا و آخرت به چیشیه؟ بدبختی هم شکی نیست به بعد از خداست، آن که از خدا دوره بدبخته. بعد از خدا به چی حاصل میشه؟ بعد از خدا با اعمال مبعد بعد زا به وجود میاد، آن که اعمال مبعد داره بعد زا داره، بعد براش جلو میاد، با بعدم بدبخت هر دو عالم میشه. اعمال مبعد به چی میگن؟ در یک کلام به گناه میگن. گناه یعنی چه؟ اگر فرمود بکن من نکنم، اگر فرمود نکن من بکنم، بیم میگن گناه. با این بود میاد، با بودم در هر دال نکبت بدبختی میاد. حالا این طور شد امام میفرماید عبودیت مرحله سوم اینه جملت و اشتغالهی، تمام هم و غمش اینه فرمان خدا رو انجام بده، از نهی خدا پرهیز کنه، یعنی عبودیت رو انجام بده، یعنی اعمال مقرب رو انجام بده، قرب براش جلو بیاد تا سعادت مند بشه. اونجا سعادت داره، اینجا که به روایت اگر این کار انجام داد عبدالله که شد، خداوند بر عبداللهش اون برکات خاصه رو بارو میکنه. اگر انسان تمام هم و غم اینه که امر خدا رو انجام بده، نهی خدا رو ترک کنه، آنچه او میخواد دنبال همون اگر باشه، دیگه جدل نمی کنه، دیگه نراه نمی کنه، دیگه به این والی میسه آنچه من گفتم باید درست بشه. یه تعبیر مردم دارن که حرف مرد یکیه، امام آمد فرمودن حرف مرد یکی نیست، مرد اونه اگر اشتباه کرد بگه اشتباه کردم، دیگه به اشتباه شما نسته. حرف مرد دو تاست، اشتباه کرد دیگه به اشتباه شما نسته. این قوم سمود، قوم صالح، خدا اینا را خدا لعنت کنه. یه حرف عجیبی بود وقتی که صالح فرمود این ناقه را نکشید، اگر ناقه را کشید بلا نازل میشه، روز اول چهره هاتون زرد میشه، روز دو چهره هاتون سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه، روز اول که زرد شد توبه امکان داره براتون، دوم که سرخ شد توبه امکان داره براتون، اگر چهره ها سیاه شد دیگه امکان نداره، دیگه که اون روز وعده عذاب چهره ها زرد شد، یه مقدمه اول آمده، فردا چهره ها سرخ شد، بعد بعدی هم آمده، اگر پس فردا سیاه شد دیگه در بسته شد، قوم گفتن اگر چه فردا چهره هامون سیاه بشه، اگر چه فردا برای ما بلا نازل بشه، چون گفتیم صالح را قبول نداریم، باید رو حرفمون وایسیم، او را قبول نکنیم. خیلی حرفه. مقدمات دین دو تا مقدمش اومد، چون گفتم باید بشه، که خیلی از ماها اینیم، من گفتم رو حرف من نباید حرف بیاد، من گفتم همونه. این دیگه هم و غم امر الهی نیست، هم و غم منم، چون من گفتم باید بشه بلا غیر. این یه رو بدبتی که ما داریم. اگر برای ما این سه تا امر جا افتاد، تازه میشیم عبدالله. وقتی شدیم عبدالله، حالا از این به بعد درهای برکات خاص بار میشه، با دست ید الله میشه، زبان لسان الله میشه، چشم عین الله میشه، گوش اذن الله میشه، انسان میشه مظهر صفات حق تعالی. خدا به اینجا میرسه. خب تا اینجا بیان اون روایت بود، حالا یه پله دیگه رو باز کنیم برای عزیزان. تا الان عبادت ها رو گفتیم، حالا فرض کنیم یه انسانی که هر سر کار رو هم داره به حمدالله، اما یک نکته فراموش نشه که الان براتون از حدیث براتون میخونم. در روایت های زیادی آمده اگر بناس عبادت هاتون شما را اوج بده، باید به عبادت هاتون رنگ معرفت باید عبادت منهای معرفت خیلی برای کارساز نیست. به رضا فرمودن یک رکعت نماز که عالم بخونه با هزار رکعت نماز که جاهل بخونه، این یک رکعت بر او هزار رکعت میچرمه. اگر عالم بخوابه و جاهل نماز بخونه، خواب عالم از نماز جاهل بالاتره. این داره رکوع میره، داره سجود میره، داره قنوت میگیره، داره سلام میده، داره حمد سوره داره میخونه، اون داره میچرته، یه همون چرت عالم از رکوع و سجود و قنوت او بالاتره. چرا بالاتره؟ چون جاهل عبادت میخونه، اما عبادت ها رنگ جهالت داره. اون اگر یه رکعت نماز بخونه رنگ بصیرت داره، اون یه دونه رنگ به تمام بی رنگ ها میرسه. حالا اول براتون روایت حالا بگم که روایت چیه، بعد براتون اون راهش رو بگم. روایت اول از آقا علی علیه السلام صلوات الله علیه، این در کتاب بهار جلد 78 آمده. خوب به متن دقت کنید. سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، ساکن کنید در جانهاتون معرفت آنچه را که عبادت میکنید. ساکن کنید در دلهاتون، مستقر کنید اون معرفت رو. چرا؟ حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره به عبادت من تعرفون، تا وقتی اعمالی را که در عبادت ها انجام میدین اون عبادت ها نفعی براتون داشته باشه. اگر در دل هاتون اون معرفت ساکن شد، عبادت هاتون نفعی داره. عکسش چی میشه؟ اگر در دل هاتون معرفت نیامد، عبادت هاتونم خیلی نفعی به حالتون نداره. نه که کاملا بی نفع باشه، نه، اثر داره. اون که میخوای بهش نمیرسی. تو میخوای در سایه عبادت بر این عالم ملک حاکم بشی، به این نمیرسی. تو میخوای در عبادت بشکنی قانون عالم ملک رو، به این نمیرسی. میخوای در عبادت ها روی آب راه بری، به این نمیرسی. میخوای در عبادت ها از امام زمانت را ببینی، از دیدهات پرده ها برکن، به این نمیرسی. و نفعی داره، اون نفعی را که بناست بهت نمیدند. این یه روایت. بعد میفرماید حالا همین مضمون رو در چندین نقل فرمودن. لا خیره فی عبادت لیس فیها تفقه، در عبادتی را که تفقه نباشد خیری نیست. یک. بعد می‌فرمایم لا خیر فی عبادت لا علم فیها، در عبادتی را که آگاهی برایت نباشد خیری برایت نیست. اول العباده المعرفه، گام اول عبادت شناخته. خب یه بار میفرماین اگر معرفت نباشد عبادت عبادت نیست، اگر معرفت نیاد نفعی برات نداره، اگر عبادت با رنگ علم نباشه کار زیادی انجام ندادید. یعنی چی؟ یعنی انسان با عبودیت مقامات میگیرد. اگر عبودیت با رنگ معرفت باشد اوجت میدهد. اگر منهای رنگ باشد خیلی اوج نداره براتون، خیلی اوج نداره. نماز میخوانی رشد نمیکنی، روزه میگیری خیلی بالا نمیری، قرآن تلاوت میکنی خیلی اوج نمیگیری. واسه چیه؟ چون نماز و روزه و تمام اینها با رنگ نمیدانم همراه بود، با مرکز نمیدانم سیر نداری خاطر جمع بشه. اگر مرکب میدانم شد، حالا سیر برات جلو میاد. خب معرفت گوهر عظیمی که به هر کسی نمیده. این معرفت رو چه کار کنم که این معرفت در ما ایجاد بشه؟ یه بار دقت کنید، معرفت که میگن به کتاب خوندن نیست. که برم حتما برم عربی بخونم، برم درس بخونم، برم دانشگاه برم، برم مطالعات کتاب و تفسیر رو انجام بدم، از اینها معرفت حاصل نمیشه. معرفتی را که بناست به انسانها بدن، اگرچه مطالعات اثر داره، راهش فقط مطالعات نیست. راهش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. معرفت در بعض روایات به تعبیر نور آمده.
اگر این نور معرفت در دلت بیاد، اعمالت را نورانیت میده. اون نورانیت که آمدم اوجت میده. خب اگر معرفت نور هست، به دل باید بیاد، که در چندین نقل آمده از علم به نور تعبیر آوردند که خدا در دل هر کسی که بخواد این نور را میتابونه. خب اگر معرفت نوره، نور ظرف نورانی میطلبه که باید ظرف جان نورانیت داشته باشه تا در این ظرف نور اون نور را بریزد. تو آشغال تو کسی نور نمیریزه، تو سطل آشغال که کسی غذای لذیذ نمیریزه. اگر معرفت نور هست، جای نورانی هم میطلبه. اگر ما بتونیم ظرف دل را نورانیت بدیم، اگر ظرف دل نورانیت گرفت و جا آماده شد، اون نور رو میارن. وقتی نور آمد، اعمال رنگ میگیره. اعمال که رنگ گرفت، حالا اوج میاد. نگید اوائل کار آقا ما معرفت نداریم، خدا بده انشاءالله دنبال میریم. نه، که دوستان ما بود که فوت کرده، خدا انشاءالله همه رحمت کنه به ایشون رو. یه بار گفتم که فلانی این سر بیه با هم بیه برای جمع کران بوده نماز بخونیم. یه جمله گفت که از این من انتظار این جمله رو نداشتم. به من گفته که تا خدا منو آدم نکنه به خانه امام زمان پا نمیگذارم. گفتم به والله تا نیای آدمت نمی کنند، باید بری تو آدمت کنند، باید اونجا زانو بزنی که آدمت بکنند. اگر بنا صبر کنی آدم بشی، بعد بیای، تا 50 قرن بعدم آدم نخواهی شد. بیا آدمت بکنند. دنبال این نباشید اول معرفت بهتون بدن بعد حرکت کنید. نه، با همون جهالتی رو که الان داریم راه بیفتیم. خدایا از معارفت بیخبرم، از برکات بهشت الان چیزی حالی نیست، اون اسرار الهیت چیست نمیفهمم، معارف حق چیست حالی نیست. اما خدایا این مقدار ازم برمیاد که گناه نکنم، این مقدار ازم برمیاد که واجبات انجام بدم. به همین که ازت برمیاد واجبات انجام بده، محرمات ترک کن، گناه نکن، چشمانت پاک باشه، زبونت پاک باشه، دلت پاک باشه، اوضاع پاک، به همین کم 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 گناه که در زندگیت نبود ظرف دلت را نورانی می کند. وقتی ظرف دل نورانی شد، ها نور را هم می تابوند. وقتی نور در اون دل پاک تابیده شد، حالا عبادت هاست با یک معنا و رنگ دیگه انجام میشه. خب یه عبادت میکنی، یه نور بهت میدن، با اون نور عبادت بالاتر میکنی، نور بالاتر میدن، با نور بالاتر عبادتی باز عظیمتر میکنی، نور عظیمتر میدن. هی پله 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 میاد بالا، یه بار به یه جا میرسه، عبادت ها اونقدر رنگ گرفته وقتی دست انسان میاد بالا بگه الله اکبر، عرش خدا به لرزه در میاد و به اونجا میرسه. میره فندرسکی، خدا این بزرگ رو رحمت کنه. گفتم بهش که شما چرا مسجدهاتون معمولا مخروبه است، پوسیده است، فرسوده است، و به کلیساهای ما کنین یک ستونهای بزرگ، جاهای عالی، تمیز، سنگین، و این معبد زیبای ما مال حقانیت ماست، مسجدهای خرابتون مال بطلان شماست. خب این مرد بزرگ از اون افراد مرتبط، گفت میدونه واسه چیه؟ گفت واسه چیه؟ گاه اون عبادت هایی که ما انجام میدیم ستون ها تا به استقامت نداره. شما که کاری نمی کنید که اون معابد هاتون باقی مونده. گو یعنی چه؟ گو یعنی یه نماز میام تو معبد شما میخونم، اگه دوام اوبرد معلوم میشه. گو بیا بخون بیرم. اینجاست که ارتباط ها معلوم میشه. آمد و وضو ساخت و ایستاد و اذان گفت و اقامه گفت و گفت الله اکبر. تا این تکبیر از این دهن آمد بیرون، ستون ها لرزید و سقف آمد پایین. این فوری رفت بیرون. نگاه کنید، شما عبادت نکردید که معابد باقی بود. این معبد ها نمی کشه اون ندای عظیم تکبیر رو. این طور قرص محکم میگه و میلرزونه، پایین میاره. اومده همون رنگ معرفت. او میداند در این تکبیر چی چیه. او میدونه برادر میلرزونه، سقف و پایین میاره. ها یک همچین معرفت رو شما رو به جان ائمه اطهار اول کار به کسی میده، همون قدم اول به کسی میده. آقای تابا شما کجا تا به حال دیدید به انسان دبستانی دکترا بدن؟ این باید بیه که اول باید بخونه، بعد دوره باید بخونه، بعد دبستان تموم بشه، بعد راهنمایی بیاد، بعد نظری بیاد، بعد دانشگاه بره، همینطور بیاد تا دکترا رو بگیره. قدم به قدم، اما گام اول اینه گناه نکنید. از گناه فاصله بگیرید. در گناه نکبته، در گناه ظلمته، در گناه تعفنه. گناهکار هم ظلمانیه هم متعفنه، هم از سر و کلش نکبت میباره. ما شما نمیبینید، اون دیده ها نیست که ببینه. خب مسلم به این بدبخت نکبت زده متعفن اون معرفت رو نمیدن. ولو انسان الان چیزی حالیش نیست، اما گناه رو نکنه. بید دکتر آقای فلانی، بله، از این قرصا من چقدر بخورم؟ از این شربت چقدر بخورم؟ از این شربت روزی یک بار. خب چقدر؟ یه دونه قاشق چای خوری. آب بیشتر نه، بیشتر نخورید. چرا؟ چون ضرر برات داره. بیشتر نخورید، روزی یک بار ضرر داره، خیلی خطرناکه. چرا دیگه چشم؟ چون میدونی دکتر حاذقه، میفهمه، شما نمیدونید. خدا میفرماد این کار رو بکن، اون کار رو نکن. چطور مقابل دکتر چشم میگی؟ حالا هم بگو چشم، ولی چی نمیدونی؟ کم کم نمیدانم هایت به میدانم ها تبدیل میشه. کم کم پرده ها میره کنار، حالا چیزهای عجیب میبینی. به والله ظلمت گناه رو میبینی، گناهکار ظلمانیست میبینی. در غیبت تعفنه، در امام امت نقل میکنن گهگاه جلسه بود، اغیار بودن، بعضی غیبت که میکردن از چهره امام استشمام گند غیبت معلوم بود، معلوم بود. امام یه حال مشمت بود از بعد اونجا میرسید. بعد کم کم مقامات بیاد بالاتر. حالا نمیخوام بگم مقام سلمان، نه، خود بالاتر بیایید. کم کم یه چیزها میشنوید، کم کم از این پرده های گوش هاتون یه صداهایی میاد. به قبرستان میرید، ناله ها رو میشنوید. به در و دیوار صوت میدید. همین جمکنان قم، یه بند خدایی که الان تم جلسه ما هست، ایشون بیگه من رفته نمیده برای جمکران. هوا سرد بود، بیابون بود، تو بیابون رفتیم. به طوره که اونقدر هوا سرد بود که گاهی بعد یه جاها که از زیر آب میرفت بالا یخ بسته بود، ما رو یخ که میرفتیم این یخ نمیشکست. زیر آب که اینقدر این سرما سنگین بود، رو با توی هوا سرما شما بیابون نرید. بیابون جمکران شد گرگ به پارت رو کنه. اینها رفتن بالاخره. میگه من رفتم اونجا جمکران رو، حالا جمکران ساختمان قدیمی که دو تا فقط اتاقت بود، تنگه میگه خب به خدا قسم ما آب رو از شیر میگرفتیم میریختیم دست بکشیم، همیقت که میگرفتیم میریختیم تا دست بکشیم روی یخ دست ما پایین میامد، این آب یخ میزد، تا اینقدر سرما بوده. میگه رفتیم توی جمکران، فقط چهار تا پنج تا این منقل های آتیش بود تو جمکران. میگه من پامو کنار آتیشم میامورم، اگر روشم میذاشتم حس نمی کردم پا یخ زده بود. میگه نماز تحیتا را خوندم و نماز آقا را خوندم و گفتم برای سجده که صد صلوات بفرستم، هوای بیرون سرد و محیط گرم، همه سر سجده خوابم برد. میگه چند لحظه بعد دیدم که دور بر من اونقدر صدای این یا که نعبد و این یا که نستعین بلنده، از شدت این صدا از خواب بیدار شدن. دیگه مال چی صدا؟ یه دونه انسان جلوی ایستاده، این شلوارهای سیاه مال جمکرانی و یه کلاهای مال دهاتی، لباس هم انگار مال دهات جمکران بود، این داره جلو نماز میخونه. میگه این یا که نعبد و این یا که نستعین، این که داره میگه تمام اطرافم میگن این یا که نعبد و این یا که نستعین، این یا که نعبد و این یا که نستعین، اونقدرم صدا بلنده که من روی مهر خواب مونده از شدت این صدا از خواب بیدار شدم. نگاه کردم ما ده همین مقدار میگه سهمیه ما بود، دوباره خوابم برد خوابیدم، اما این مقدار نشونم دادند. این یه پلشه. یکی دیگه میگه از دوستان ماست، الان جایی اطراف مسئوله، میگه من سر نماز بودم رو به همین دیوار جمکران، میشتن نماز میخوندم، در همین حال دیوارم رفت کنار، دیم مقابل من یک چیزهای عجیب و غریبی نمایان شد. ای سلام عجیب غریب، دیگه انگار دیوار نیست، دارم صحنه رو میبینم، از که صحنه جمکران و بیابان جمکران و اوضاع نور، دارم همه رو نگاه میکنم و یه چند لحظه نشونم دادند و به هم اومد. دیگری میگه تو همین جمکران، میگه یه خودش برام نقل کرد، یه زنی بود برام نقل کرد، آقا من آمدم جمکانم یه خونجا ایستاده، نگاه شردم و سوار ماشین شدم رفتم برای تهران که برم خونم، دیدم تو تهران نزدیکی خونه این آقا اونجا میستاده. این جمکاران بود که اینجا چی کارم کنی؟ من فورا سوار ماشین به چیز تا اینجا آمدم، این چجوری آمد که قبل دیگه من بیام اینجا ایستاده بود؟ یه نفهمیدم. رفتم خونه و نمازم بخورم اما انجام دادم و یه به هر حال برنامه داشتم انجام بدم، یهو دیدم تو خودم نیستم، انگار از زمین دارم میام بالا. نگاه میکنم تنم اونجاست، خواهد دارم میام بالا. من چی شدم؟ که این رو تجرید روح یا خلق بدن بهش میگم که برای بعد بی اختیار انجام شم. آمدم بالا و یه وقتی اومدم بالا میخواهد به زمین مسلط شدم، بیام تمام آنچه در زمین هستند همه میگن این یا که نعبد و این یا که نستعین، این یا که نعبد و این یا که نستعین. یک اوضای ولوله عجیبی روی زمینه و این من شیئن الا یسبح بحمده، همه ناله تسبیح بلند کرده. چند لحظه یهودم که توی خودم هستم و هم اوضا آرومه، فقط راه میفتید، فقط از گناه فاصله بگید، این در به لکه گناه آلودش نکنید، به والله یه خورده حرکت که کرد میبینید اوضا دیگه ایه، رنگ و بوی دیگه ایه. داره انشالله به حق پیغمبر آل قسم میدیم این حرفا که میگیم یه خورده حالی میکنه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستیم. یه چند کوتاه چون وقتم گذشت خیلی کوتاه عرض ادب کنم انشاءالله مدح عزیز مال به فیض میرسن انشاءالله. دیگه نمیدونیم دیگه در محرم رو به اتمام سال بعد هستیم یا نیستیم، باز به عزای حسین راهمون میدن یا نه نمیدونیم، اما تا هستیم انشاءالله قدر بدانیم انشاءالله خداوند دالم ما را نوکر این خانگان قرار بده. لا اله الا الله. دلم افتاد که در خانه عباس اول فصل امشب بریم، باب الحوائج الى الله. این بزرگوار عباس جان تو چه کردی که همه تو رو میخوان؟ حتی حسینم میگه به نفسی عبد، عباس جان جان حسین فدای تو، اونم خواستارته. من یه روزه میخواستم بخونم، حالا اون روزه که جان نمیرسم حالا کوتاه میشالله همینو براتون فراشم انشاءالله میخواد. حالا کوتاه سخن بگم. بیان وقتی را که زینب آمد برای مدینه، ام البنین ره به دیدار زینب، بنازم به این مادر با وفا که 4 پسر کربلا داره، اما اولین سال زینبم از حسینم چه خبر؟ نمیگه عباسم کو، نمیگه اونا جعفرم کو، از حسینم چه خبر؟ زینب فرمود که مادر، حسینت را کربلا سر بریدند. میگه تا این جمله را زینب گفت، ام المؤمنین با تعجب یه نگاه کرد، گفت مگر پسرم عباس نگاهبانش مگه نبود؟ گفت چرا؟ عباس نگاهبانش بود، اما اول حسین را بی برادرش کردند، اول بی برادرش کردن، بعد سر بدن حسین جدا کردن. بعد زینب آمد بلای کوفه، هر کجا که میره روضه عباس میخوند، اما اگر تو مجلس ام البنین بود روضه عباس نمیخوند. یه بار ام البنین از زنهای مدینه شنید که به فرق پسرش عباس عمود آهنی زدن. گو زینبم چیزهای زنها میگن من که باورم نیست، میخوام خودت برام بگی. گو مادر چی میگن؟ گو میگه به فرق عباسم عمود آهنی زدن، درسته؟ گو مادر درسته. که نگاه کرد و گو به فرق پسر من عمود آهنی زدن، عباسم شیر میدان جنگ بود، کسی مقابل عباس یارای قد علم کردن نداشت. چطور شد؟ اینجا ناله زینب بلند، گفت مادر وقتی عمود آهنی به سر عباس زدن دست در بدن نداشت، به یه چشمشم تیر زده بودن، آن که دست در بدن نداره به چشماشم که تیر آمده. اینجا ظالمی آمد و با عمود چنان به فرق عباس زد که با صورت از بالای اسب به زمین افتاد.